برای نگهداری مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار بشه. دوران تحول عدلیه، دوران تلاش برای تقویت نگاه‌های اجتماعی در سیاست‌های قضاییه. دوره تحول و تعالی عدلیه، دوره تلاش برای دسترسی آسون مردم به عدالت.
برای مردم در راه عدالت.
دوستان خوب شنونده، همراه شما هستیم در حالی که 11 ثانیه از ساعت 13 و 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. همکاران من آماده هستن در این هفته امروز رو تقدیمتون کنند.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه در این هفته. من مصطفی صادقی این عید عزیز و بزرگ رو خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم تبریک عرض میکنم. به همراه همکارم آقای طاهری برنامه در این هفته این هفته رو خدمت شما هستیم. آقای طاهری سلام علیکم.
آقای صادقی سلام و عرض ادب، عید شما مبارک باشه. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم و تبریک میگم عید سعید قربان رو. خوشحالیم که با در این هفته خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی. همراه ما باشید تا پایان برنامه.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب آقای صادقی موافق داشتید بریم سراغ خبرهای داخلی این هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این هفته دیداری داشتند با خانواده های معظم شهدا که ایشان در این دیدار اهالی هنر و رسانه را به تلاش هرچه بیشتر در زنده نگه داشتن هنرمندانه یاد شهدا و الگوسازی برای نسل جوان فرا خواندند. خبر بعدی اون در خصوص مسکن هست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در تفاهم نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده 400 هزار واحد مسکونی طی 4 سال دولت 13 برای کارگران باید احداث شود. اما این هفته ششمین نشست ستاد انتخابات کشور برگزار شد که در این نشست دکتر احمد وحیدی وزیر کشور تأمین زیرساخت‌های فنی متناسب با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همچون سامانه پیش ثبت نام رو امری ضروری دانستن.
آقای طاهری، این آقای رئیسی این هفته چند تماس تلفنی با مقامات خارجی داشتن، موضوع گفتگو رو بفرمایید.
بله، رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان گفته که جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در قفقازه. همچنین رؤسای جمهور ایران و روسیه هم در گفتگوی تلفنی خود مدل همکاری تهران مسکو در حوزه کریدور شمال جنوب رو نمونه موفق برای تعامل دو کشور دونستند. خبر بعدی در خصوص آب آشامیدنی و آبرسانی به روستاها هست که وزیر نیرو با اشاره به آبرسانی به 3000 روستا گفته که طرح جهاد آبرسانی وسیع‌ترین طرح عمرانی سراسر کشور و مجموع پیشرفت ما در 10000 روستا 40% برآورد شد.
آقای طاهری، وزیر علوم هم از حذف رشته‌های غیر کاربردی در دانشگاه‌ها خبر داده.
بله، وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفته که امسال بیش از 1000 رشته رو که متقاضی نداشت حذف کردیم و رشته‌های جدید منطبق بر دانش روز و نیازهای جامعه رو طراحی کردیم. خبر بعدی این که معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیر کار قطر گفته که دلیلی نداره دو کشور همسایه با ارز کشور ثالث مبادلات و تهاترهای مورد نیاز خودشون رو انجام بدن. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن هم از رفع تعرض فوری از 115 هکتار زمین دولتی در خرداد امسال خبر داد.
و خبر دیگه این که افزایش رسیدگی های غذایی در کشور هم مسئله مهمی بود که اعلام شده.
بله، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته که در مورد مسئله صیانت و احیای حقوق عامه دادستان کل کشور و دادستانهای ما افزایش 120 درصدی در رسیدگی به حقوق عامه داشتن. و خبر آخر هم این که با توجه به اینکه در هفته قوه قضاییه بودیم، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه فرمودن قوه قضاییه یکی از ستونهای اصلی نظام اسلامی.
در گفتگوی اول هم موضوع بررسی جایگاه قوه قضاییه با توجه به هفته قوه قضاییه و دیدار با رهبر انقلاب رو خواهیم داشت. بله، همینطور که گفتم قراره که درباره موضوع بررسی جایگاه قوه قضاییه صحبت بکنیم. هفته قوه قضاییه رو داشتیم و دیدار با رهبر معظم انقلاب. به صورت تلفنی در خدمت دکتر محمود محمدی هستیم و در این باره می‌خوایم باشون صحبت کنیم. ایشون پژوهشگر حوزه حکمرانی قضایی هستن. آقای دکتر سلام علیکم، ظهر شما بخیر.
بله، عرض سلام و احترام دارم محضر شما همکار عزیز و همینطور مردم شریف ایران و همینطور عرض تبریک دارم به مناسبت عید قربان و تبریک ویژه محضر پرسنل زحمتکش دستگاه قضایی.
متشکرم از شما. به هر قوه قضایی هم همسو با سایر قوا در ابعاد مختلف اجرایی و کارهایی که داشتن، به هر حال تجربیات مهمی رو در این 14 داشتن. ارزیابی شما از روند تحول و کارآمدی قوه قضاییه در دهه‌های پس از انقلاب چی هستش؟
ما اگر مشروع مذاکرات قانون اساسی رو بهش نگاهی بندازیم که در 4 جلد چاپ شده و فکر کنم فایل پی دی افش هم موجود باشه.
بله.
همچنان نزدیک بتونن بهش مراجعه بکنن. 2 تا دغدغه اساسی در مشروع مذاکرات در شورای تأسیس قانون اساسی مطرح میشه. یکیش موضوع نظام بانکی است، دومیش موضوع نظام قضایی هست. خب در حوزه نظام بانکی که کماکان ما چالش داریم، در حوزه قضایی با وجود اینکه در حال افت و خیزهای بوده، ما مخصوصا به تغییر رهبر معظم انقلاب نزدیک 44-45 سال فقط تجربه آزمون و خطا رو داریم ما در این حوزه. در حال مشکلاتی بوده، ولی من فکر میکنم دوره ریاست فعلی قوه قضایی های اژه‌ای حاجای محسنی، من فکر کنم حالا در بین اطوار رؤسای قوه همشون زحمت کشیدن، ولی کن حاجای محسنی من فکر میکنم در این دوره ما شاهد تحولاتی که حالا شاید نتایجش رو چند سال بعد ببینیم، ولی بسیار با توجه به اشرافیتشون به زوایای قضایی، مخصوصا ببینید واقعا حوزه قضایی حوزه‌ایه که کسی که در این حوزه میخواد طراحی بکنه، بخواد سیاست گذاری بکنه یا هر خطا بزنه راجع به جهان اختصاصی امر قضا، حتما باید کار قضایی کرده باشه. حاجای محسنی ریاست فعلی قوه واقعا از جهت اینکه به همه زوایای قوه آشناست، از اون ابتدا سلسله مراتب قضایی رو تجربه کرده تا به امروز، این اشرافیت ایشون به نظر من بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در پیشبرد فرایند دستگاه پیشرفت در دستگاه.
همینطوره. یکی از نکاتی که بسیار مورد توجه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بود در سخنرانی اخیر، بحث عدالت گستریه که طبیعتاً از اولویت‌های قوه قضاییه هست. بفرمایید که قوه قضاییه برای تحقق عدالت و البته رفع نقص‌های موجود چه کار باید بکنه، چه مسیری رو باید طی بکنه؟
ببینید، ببینید در این حوزه حداقل در این 6-7 سال اخیر یه سری پژوهشکده هایی که در حوزه سیاست پژوهی دارن کار میکنن یه کارهایی کردن، نتایج خوبی هم ارائه دادن. البته لب مسئله اینه که قوه قضاییه در دو جا میتونه ایفای نقش بکنه و همین دو جا هم موجب میشه که به تغییر رهبر انقلاب تاثیرگذارترین قوه باشه از حیث ساختار سیاسی کشور. حوزه اول طراحی به اصطلاح حکمرانی حقوقی کشور هست، یعنی به هر حال قوه قضاییه عضو مؤسسه شورای عالی تنظیم قوانین هست و اونجا میتونه در طراحی نظام کلان حقوقی کشور کمک بکنه. شما اگر حکومت رو تشریف بدن انسان بکنی، رگه ها مثل مقررات و قوانینی هستن که در کشور حقوق رو مشخص میکنن،
بله،
قانون رو مشخص میکنن.
بله.
حوزه دوم که دستگاه قضایی توش فعالیت میکنه دیاق بازگشت به قانونه، یعنی هر جا از همین قوانینی که در مجلس وضع شده، کار قاضی چیه؟ کار قاضی اینه که بگرده حکم مسئله رو از تو قانون پیدا کنه و تحکمن اون چیزی که از ریل قانون خارج شده رو به ریل قانون برگردونه.
متشکرم از شما. بله. بله ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ساعت 13:41 است. دومین گفتگو رو در موضوع بررسی جایگاه قوه قضاییه با آقای دکتر حسین قاضی‌زاده انجام میدم. آقای دکتر سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیزی که افتخار گفتگو باهاشون رو دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. من عید رو هم تبریک میگم خدمت شما. آقای دکتر بفرمایید که به اون همراهی قوا و تعامل قوا حتما یک مسئله بدیهیه و باید باشه تا کار پیش بره، اما در مورد قوه قضاییه به نظر این یک اهمیت مضاعفی هم داره دیگه، توی بسترهای مختلفی خصوصا مثلا پیشرفت‌های اقتصادی، حتی که امروز بحث در واقع اصلی جامعه هستش، میتونه به ما کمک بکنه. اگر بخوام ببرم در موضوع امسال، میخوام راجع به اهمیت همکاری قوه قضاییه با سایر قوا درباره حمایت از تولید و مهار تورم بفرمایید که شما که استاد دانشگاه هستین نگاهتون به این مسئله چطور هست؟
خواهش میکنم. ببینید ما اگر در حقیقت کشور رو و حرکت کشور رو در مسیر رشد و توسعه خودش به یک قطاری تشبیه کنیم که با سرعت مطمئنه داره حرکت میکنه، ریل گذاری اون قطار طبیعتاً توسط دولت صورت میگیره، لکن قوه قضاییه در نقش سوزنبان و کسی که مراقبت میکنه قطار از مسیر منحرف نشه، سرعتش رو کم و زیاد بی جهت نکنه عمل میکنه. یعنی قوه قضاییه به عنوان کسی که مراقبت خواهد کرد که کشور از اون جهتگیری های اصلی خودش در مسیر عدالت، در مسیر توسعه خارج نشه، وظیفه بسیار حساسی رو داره. چیزی که در قانون اساسی با عنوان پیشگیری از جرم و پیشگیری از انحرافات جزو وظایف قوه قضاییه، هم در مقدمه قانون اساسی هم در اصل 156 قانون اساسی صراحتاً ذکر شده. این نکته اول. اما به صورت خاص در مورد نامگذاری که مقام معظم رهبری نسبت به امسال انجام دادن در مورد رشد تولید و مهار تورم، جایگاه قوه قضاییه هم در عرصه قوانین موجود و هم فراتر از قوانین در عرصه اسناد بالادستی کشور به نظرم یک جایگاه خیلی مشخصه. یعنی اون فرایندی که در مجموعه اقتصادی کشور و در مجموعه تولیدی کشور داره اتفاق میفته، اگر حمایت‌های قضایی رو کنار خودش ببینه، در حوزه اقتصاد، در حوزه حقوق کار، در حوزه تجارت خارجی، بسیاری از اوقات تجار، کسبه و بازرگانان ما در کشورهای دیگه حقوقشون تضییع میشه. خب قوه قضاییه با همکاری دستگاه به سیاست خارجی واقعا میتواند ورود جدی پیدا کند برای کمک کردن به اینها. در عرصه های داخلی کارخونهایی که سالهای متمادی است راکت نوندن، حرکت مبارکی در قوه قضاییه چند ساله اخیر شروع شده. قوه قضاییه با پیگیری که از طریق بانک‌ها انجام میده و از طریق شورای هماهنگی قوا انجام میده، بسیاری از این کارخونه‌ها احیا شدن و در حقیقت اون رشد تولید از این طریق داره اتفاق میفته. بنابراین به نظر من نباید نقش قوه قضاییه رو اینجا یک نقش جانبی یا خدای نکرده نقش تشویقاتی بدونیم.
متشکرم از شما.
و یک نقش خیلی اساسی ایفا میکنه.
ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم. اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی تهرانه و شما برنامه در این هفته رو میشنوید. بریم مرور اخبار خارجی رو داشته باشیم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خبرهای خارجی رو با این خبر آغاز میکنیم که شماره 398 هفته‌نامه خط حزب الله با عنوان کرانه باختری نقطه به زانو درآوردن دشمن صهیونیستی منتشر شد. خبر بعدی این که رئیس جمهور برزیل گفته که چرا ما باید در تجارت بین برزیل و چین به جای پول رایج کشورهای خودمون از دلار آمریکا استفاده بکنیم.
آقای طاهری، ماجرای شکایت جانبازان شیمیایی از شرکت‌های اروپایی رو هم بفرمایید.
بله، این هفته در شهر لاهه هلند دادگاهی برای رسیدگی به شکایت 5 جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس علیه شرکت‌های تولید کننده سموم شیمیایی به رژیم بعث صدام برگزار شد. خبر بعدی این که نماینده جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد از معیار دوگانه در مقابله با تروریسم انتقاد کرده. رئیس جمهور فرانسه با اشاره به پیچیدگی‌های نظام بین الملل خواستار استقلال عمل اروپا از آمریکا شد. خبر بعدی در خصوص تظاهراتی است که ضد بنیامین نتانیاهو برگزار شد. تظاهرات اعتراض آمیز ضد بنیامین نتانیاهو و طرح آن برای تضعیف دستگاه قضایی این رژیم برای 25مین هفته پیاپی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی برگزار.
ما گفتگوی دوم برنامه رو هم به همین موضوع، یعنی بررسی تحولات در اراضی اشغالی اختصاص داریم.
بله، یک خبر جالب آقای صادقی بخونم براتون، اون هم این است که یک ماه پس از انتشار گزارش‌های جنجالی مبنی بر دسترسی واتساپ به میکروفون گوشی‌های اندرویدی، گوگل سرانجام واکنش نشون داده و تاکید کرده که عامل اصلی یک باگ نرم‌افزاری در سیستم عامل اندروید بوده. خبر دیگه هم این که مقاومت لبنان موفق شد یک پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی رو که از جنوب این کشور وارد حریم هوایی اون شده بود رو سرنگون بکنه.
پیشتر حزب الله به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که دیگه در مقابل نقض حریم هوایی خودش توسط پهپاد این رژیم ساکت نخواهد بود.
بله، یک تحلیلگر سیاسی روس هم با انتشار یک یادداشت نوشته آمریکا در حال شکست خوردن از ایران و توان مهار تهران رو نداره. این صاحب نظر سیاسی همچنین گفته ایران نفوذ منطقه‌ای واشنگتن و تل آویو رو کاهش داده. آقای صادقی، خبر آخرمون مربوط به ورزشی هست، در واقع مربوط به تیم ملی والیبال کشورمون که خب درگیر مسابقات لیگ ملت‌های والیبال هست. هفته آخرم قرار در آمریکا با حریفانش مسابقه بده، اما آمریکا متاسفانه برای بعضی از بازیکنان ما ویزا صادر نکرده. به خاطر همین فدراسیون جهانی والیبال اقدام غیر ورزشی آمریکا در عدم صدور ویزا برای 4 عضو تیم ملی والیبال ایران رو به شدت محکوم کرد.
متشکرم. ساعت 13:48 است. بخش دوم گفتگو رو با موضوع هشدار به رژیم صهیونیستی در خصوص پیامدهای حمله به کرانه باختری تا ثانیه‌های دیگر خواهیم داشت. بله، همطور که عرض کردم درباره هشدار به رژیم صهیونیستی در خصوص پیامدهای حمله به کرانه باختری گفتگو خواهیم کرد. آقای حسین کنعانی مقدم رو به صورت تلفنی الان فکر میکنم روی آنتن داریم. آقای کنعانی مقدم سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر، عید رو هم تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترم جناب صادقی، همکارانتون و همچنین عرض تبریک عید سعید قربان به همه مسلمانان جهان و همچنین شنوندگان خوبی مردانه.
متشکرم از شما آقای کنعانی مقدم. این هفته دو مقام سابق امنیتی صهیونیستی به سران این رژیم هشدار دادن که اگر که به فکر انجام عملیات در کرانه باختری هستن، احتمالاً این رو هم باید بدونن که در باتلاق فلسطین غرق میشن. نظر شما رو در این مورد میخواستم بدونم.
خب تغییر معادلات جدید بعد از عملیات های سیف القدس و همچنین اقداماتی که مبارزان فلسطینی چه جهاد اسلامی چه حماس در مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه داشتن، کرانه باختری که تقریبا جولانگاه رژیم صهیونیستی با عناصر نفوذی خودش در قالب قراردادهای ننگینی صلح و سازش بود.
آقای کنعانی مقدم عذرخواهی میکنم، اگر ممکنه قدری بلندتر صحبت بکنید که صدای شما رو بهتر داشته باشیم.
الان صدا بهتر شما؟
بله الان بهتره.
خب جولانگاه رژیم صهیونیستی بود با عناصر نفوذی که در قالب قراردادهای ننگین صلح و سازش با بعضی از عناصر داخلی داشت. عملا بعد از پیامی که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته به من که غزه باید مسلح شود، ما شاهد یک رویکرد جدیدی در فاز عملیاتی و مبارزاتی مردم فلسطین در غزه شدیم، به طوری که الان شاهدیم که جوانان فلسطینی در نوار غزه در کرانه باختری با تجهیزات و امکاناتی که عمدتاً هم ساخته خودشون در داخل این کرانه باختری هستن، در مقابل یورش های رژیم صهیونیستی مقامات مسلحانه میکنن و عملا میدان نبرد رو به نفع خودشون تغییر دادن، به طوری که رژیم صهیونیستی برای نفوذ به بعضی از محلات و مناطق مختلف برای اقدامات نظامی با مقامات مسلحانه و حتی اقدامات بازدارنده سنگینی مواجه میشه.
بله.
از الان رژیم صهیونیستی با شرایط بسیار سختی در کرانه باختری مواجهه و بعد هم گروه های مبارز فلسطینی چه در غزه چه در دیگر نقاط، حتی گروه های مقاومت حزب الله اعلام خطر کردن به رژیم صهیونیستی که اگر بخوان در کرانه باختری عملیات خودشون رو گسترش بدن، خب قطعا اونها هم
متشکرم
از شما. پاسخ موشکی مواجه خواهند شد.
بله متشکرم از شما آقای کنعانی مقدم و با شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدارتون. در همین موضوع گفتگو میکنم با آقای مهدی عزیزی. سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر، عیدتون هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، عید سعید قربان هم به شما و همین هموطنان تبریک میکنم. من تبریک عرض میکنم و همچنین جناب آقای کنعانی مقدم هم که در حال با وجود کسالتی که داشتن تونستیم صداشون رو بشنویم و صحبتاشون استفاده بکنیم.
متشکرم از شما، خدمت شما هستیم. اعتراضات داخلی اسرائیل وارد 20مین هفته خودش شده و کابینه صهیونیستی نتانیاهو برای مقابل افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی مشکلات فزاینده‌ای رو پیدا کرده. هشدارها در مورد فروپاشی این کابینه خیلی جدی شده. نظر شما رو در این مورد می‌خواستم.
من فکر می‌کنم خب نکته مهمیه. ما اگر که شاید البته این رو که می‌خوام عرض کنم بر اساس یک تحلیل،
ارتباطمون با شما برقرار آقای عزیزی. دوستان اتاق فرمان فکر می‌کنم ارتباطمون قطع شده با آقای عزیزی. گفتگو می‌کردم با آقای عزیزی درباره هشدار به رژیم صهیونیستی در خصوص پیامدهای حمله به کرانه باختری این هفته نتانیاهو در مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی اظهارات تندی داشته که واکنش‌های زیادی رو هم به همراه خودش داشته. فکر می‌کنم ارتباطمون برقرار شد با آقای بس. عزیزی. آقای عزیزی می‌شنویم ادامه صحبت‌های شما رو.
من عذرخواهی می‌کنم. این رو خدمتتون عرض می‌کنم که آنچه که امروز وجود داره فکر می‌کنم به یک مرحله اسرائیل مرحله بعد از فروپاشی رسیده. یعنی نه تنها وارد این فروپاشی شده، چون خیلی خوب ما در چند ماه گذشته از جمله با حضرت عالی و در این شبکه هم صحبت کردیم و تحلیلگران هم صحبت کردن، اتفاقی که افتاده از اون مرز رسیدن به فروپاشی که نسبت بهش هشدار داده میشد گذشته و الان فکر میکنم اسرائیلی ها در حال تصمیم گیری در مورد این هست که چگونه به این مرحله، یعنی بعد از مرحله که وارد فروپاشی شدن، بتونن کنترل بکنن و دست کم مانع از بحرانی شدن بیشتر فضا بشن. یک سری رفتارهایی که رژیم صهیونیستی در خارج از منطقه و محیط پیرامونی خودش داره در لبنان یا درباره برخی کشورهای عربی و حتی درباره ایران ناشی از همین شکنندگی ساختار درونی، یعنی جامعه نابهمگون بعد از 8 سال 8 دهه. ببینید خب خود اونها نگرانن دهه 8م که دهه نفرین شده است، ولی اونها این از نظر بعد اعتقادی برای صهیونیست‌ها، از نظر شکست های نظامی حساب بکنیم، از نظر ناتوانی هاشون در برابر مقاومت، از نظر اقتدار و قدرت و توان بازدارندگی که در طرف مقابل ایجاد شده. اینا مؤلف های خیلی مهمی است. من فکر میکنم امروز باید درباره مرحله بعد از فروپاشی رژیم صهیونیستی صحبت کرد، چون فروپاشی و برای یک تعریف عمدش فقط شاید نابودی کامل رژیم صهیونیستی
بله.
نیست. این فروپاشی آغاز شده و انجام شده. این فروپاشی به چه معناست؟ بحران هویتی، تاریخی، فرهنگی، اعتراضات عمومی، تظاهرات و این ساختار شکننده سیاسی که شکل نمیگیره، به ثبات نمیرسه، در عمق امنیتیش دچار یک شکست و دچار یک ناتوانی امنیتی شده، مقاومت به خیابان‌های تل‌آویو رسیده، نگرانی و وحشت وجود داره. اینها مؤلفه‌های یک فروپاشی یک ساختار هست و الان اسرائیل خودشون هم به این نتیجه رسیدن. برای همین برنامه‌ریزی اونها نه برای اینکه به مرحله فروپاشی نرسن، برای اینکه بتونن این مرحله فروپاشی رو به هر حال فراتر از این نره و به بحران شدن اوضاع نرسیم. نکته مهمی است که هم شما اشاره کردید.
متشکرم از شما آقای عزیز، از شما بسیار ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. بریم بخش بازنش رو بشنویم.
بازنش.
خب آقای صادقی، این هفته هفته قوه قضاییه بود و سالروز گرامی داشت شهدای هفتم تیر. بخش بازنش رو به این موضوع اختصاص دادیم. حسین دشتی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته که هفتم تیر حادثه‌ای فراموش ناشدنی در تاریخ انقلابه که در جریان اون بهترین شخصیت‌های انقلاب و در رأس آنها شهید بهشتی به دست منافقین کوردل ترور شدن. رحمان فکری هم با اشاره به شکست نقشه دشمنان در اقدام تروریستی هفتم تیر نوشته دشمن قصد داشت با هدف قرار دادن شخصیت‌های مهم انقلاب رو از محتوا خالی کنه، اما نتیجه عکس داد و انقلاب با خون شهدای هفتم تیر قوی‌تر شد. مریم فاضلی هم گفته در هفتم تیر 1360 ماهیت دشمنان ملت آشکارتر شد و منطق خشونت ورزی دشمنان مغلوب منطق اسلامی و انسانی انقلاب شد. فاطمه نورانی هم نوشته شهید بهشتی متفکری جامع بود و حضرت امام به درستی وی را الگوی کم نظیر برای ملت ایران دونستند. بهرام گرشاسب هم با اشاره به سکوت کشورهای غربی در برابر اقدام تروریستی هفتم تیر 1360 نوشته سکوت غربی ها در برابر این حادثه مواضع دوگانه اونها رو در برابر تروریست نشون داد. عباس قدرتی هم حادثه تروریستی هفتم تیر رو روز رسوایی آمریکا و منافقین خونده و گفته در این حادثه همدستی شیطان بزرگ با منافقین آشکار شد. سارا توکلی هم در توییتی با اشاره به 17,000 شهید ترور نوشته دشمنان انقلاب نمیتوانند با مظلوم نمایی چهره تروریستی منافقین رو تطهیر کنند. مصنوعه کنگانی هم حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین رو مصداق مار در آستین پروراندن دانسته. علی شفیعی هم گفته غرب تاوان حمایت از منافقین رو پس خواهد داد. میزبانی از تروریست ها برای غربی ها بدون هزینه نخواهد بود. و آخرین کاربر هم داریوش حسین زاده است که نوشته غربی ها خیلی دیر پذیرفتند که تاریخ مصرف منافقین گذشته، حالا وقت اون رسیده که غربی ها از ملت ایران به خاطر پذیرایی از دشمنانشان عذرخواهی کنند. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. عیدتون مبارک. تا هفته آینده خدا نگهدار.
متشکرم از شما آقای طاهری. من هم عید رو مجددا تبریک میگم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین. انشالله به قید حیات و به شرط حیات هفته آینده ساعت 1:30 مجددا در خدمت شما خواهیم بود. من پلهای ارتباطی رو هم اعلام میکنم. سامانه پیامکی 30000، 94، تلفن گویای 278-600-94 و تلفن همیشگی 162 در اختیار شماست تا اگر نقطه نظراتی دارین، اگر نکاتی دارین، پیشنهادات و انتقاداتی دارید حتما به ما منتقل بکنید تا ما بتونیم برنامه شایسته تری برای شما رو تهیه بکنیم. با همه شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.